أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. خب رسیدیم به این عبارت فرفع بزمن ونسبن فتحن ای به فتحن و جر کسرن تا آخر عبارت. قبل از اینی که وارد این عبارت بشیم چند تا مسئله از جلسه قبل توضیحش خدمتون عرض کنم، بعد دیگه انشاءالله وارد دنباله بحث بشیم. مسئله اولی که خدمتتون عرض کنم حول این عبارت قلبی هست که آقای سیوطی در تفسیر عبارت ابن مالک استفاده کرده. دقت کنید، ماده تخصیص خصص و خصص و تخصیص اساسا دو مفعول میپذیره در اینجا، یک مفعولی بیواسطه و یک مفعولی باواسطه. مثلا در این عبارت، حالا یا این عبارت رو به این صورت بگیم، حالا در این عبارت یا به صورت مفعول باواسطه میاد، چون هر دو نمونش در لسان داریم. در این عبارت به صورت متعدی باواسطه به کار رفته، یعنی ماهیتاً این عبارت میاد مثل قاعده لازم اومده و با متعدی شده. خب اما خصوصیتش اینه که یک مفعول بیواسطه بتونه بپذیره، یک مفعول بیواسطه و یک مفعول هم با واسطه بپذیره. اما در بعض از عبارات هم داریم که مفعول به با واسطه رو دریافت کرده، مثل همینجا. خب در ماده تخصیص ما یک مقصور داریم و یک مقصور علی داریم. تخصیص زدن یعنی اختصاص دادن شیئی به شیئی. وقتی میخوایم شیئی را اختصاص بدهیم به شیئ دیگه، به اون شیئ مختص ما اساسا میگن مقصور، و اون شیئی که این اختصاص به او تعلق میگیره ازش تعبیر میکنن به مقصورون علیه. مثلا ما میخواییم علم رو به خداوند متعال نسبت بدیم، میگیم خصصت العلم بالله، تخصیص دادم، تخصیص زدم علم رو به الله، ببین اختصاص دادم علم رو به الله، علم را مختص الله کردم. خب این علمی که میخواییم اختصاص بدهیم میشه مقصور. اللهی که علم به او اختصاص پیدا کرده میگن مقصور علیه. خب در ماده خصص و خصص و از با استفاده میشه. این با اساسا باید بر سر مقصورون علیه ما به کار بره. مثلا در عبارت میگیم خصصت العلم بالله، اختصاص دادم، تخصیص زدم علم را به الله، درست شد؟ مختص کردم علم را به الله. واژه اللهی که مقصور علیه علم است، علم به او تعلق دارد، میبینی که بابر سرش اومده. اما در استعمالات عربی دیده میشه که برعکس هم استعمال میشه، یعنی به جایی که با بر سر مقصور علیه ما به کار بره، دیده شده بر سر مقصور اومده. از جمله این موارد همین شعر آقای ابن مالک. به جای این که ما بخوایم بگیم جر رو اختصاص به اسم میدهیم، گفتیم اسم را اختصاص به جر میدهیم، درست؟ این عبارت ظاهرش به همین صورته، اسم را اختصاص به جر میدهیم. یعنی واژه الجر رو مقصور علی فرض شده، در نظر گرفته شده. ظاهر که نگاه میکنید، به ظاهر که نگاه میکنید واژه الجر با مقصور علی باشه. خب اما حقیقتا در عبارت قلب کار رفته. خب آقا چرا در عبارت قلب کار رفته باشه؟ چون اگر در عبارت قلب نباشد فساد به وجود میاد. از چه نظر؟ اگر ما بگیم اسم را اختصاص به جر پیدا می کند، یعنی اسم اعرابی غیر از جر ندارد، در حالی که گفتیم تو همین شعر قبلی گفتیم اعراب رفع و نصب مشترک بین اسم و فعله، یعنی اسم قابلیت پذیرش اعراب رفع و نصب رو داره، در حالی که اگر بخوایم عبارت رو به ظاهر خودش بر حال تفهیم کنیم یا ترجمه کنیم خلاف مقصود بیرون میاد. خب در عبارت قلب به کار رفته، این کار در کلام عربی داریم، در آیات شریف هم به کار رفته، نمونش هم از سوره بقره خدمتون عرض میکنم. اینجا همینطوره، اینجا اصل بر اینه که بگیم جر اختصاص به اس پیدا میکنه، چون جر دیگه در فعل نمیاد، حرف که اصلا اعراب پذیر نیست، در فعلم کاربرد نداره، چون مقتضیش بر سر فعل نمیاد، چون جر دیگه از حالت فتح که ما بیرون بیایم، یعنی جر رو کسر به نسبت رو به سقالت میریم، یه سقالتی داره، فعل به خاطر نوع باره، نوع لفظش و نوع بار مفهومیش یه سقالت داره، اگر حرکت سنگین بخوایم بهش بدیم تعادل برقرار نمیشه. اما برعکس میان جزم رو اختصاص به فعل میدن، چرا؟ چون تعادل برقرار بشه، چون فعل سقالت خودش رو داره، با این حالت وقفی، نمونه حالت وقفی تعادل برقرار میشه، اما میام کسره رو میدیم به اسم که بار مفهومی کمتری هم داشته باشه. خب پس در این عبارت قلب شده، یعنی اصل عبارت چی بوده؟ اصل عبارت بوده والجر قد خصص بالاسم، چنانچه آقای سیوطی تفسیر کرد. خب سوال، اول قلب رو از کجا تشخیص بدیم؟ این که شما بفهمید با بر سر مقصور اومده یا مقصورون علی اومده، راه حل تشخیصش معنا هست و انگیزه‌ای هم که به خاطر اون قلب اتفاق افتاده همین نکات معنوی هست. خب چه نکته ای بوده؟ اون نکته ای که میتونیم اینجا به هر حال افاده کنیم، بیان زیادیه یا بی زیادت در تفهیم، یا زیادت در تفهیم اختصاص. غازه آقا بل وضوح بفهمونه که اینجا جر اختصاص به چی پیدا میکنه؟ به اس پیدا میکنه، اومده قلب کرده عبارت رو. چرا؟ چون برحال بل وضوح فهمیده بشه که اینجا اختصاص داریم، این ثمره قلب و اون نکته ایست که به خاطرش قلب اتفاق افتاده. نمونش در آیه 105 سوره بقره داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والله یختص برحمته من یشاء، خدا اختصاص میدهد به رحمتش هر کسی که بخواد. خب اصل عبارت با چی باشه؟ خدا اختصاص میدهد رحمتش را به من یشاء، به کسی که بخواهد. مقصور علی چیه؟ من یشاء. مقصور چیه؟ رحمته. اما در آیه شریفه با بر سر مقصور اومده، بر سر مقصورون علی نیومده. چرا؟ چون میخواد کثرت و زیادت بر حال در فهماندن قلب رو بفهمونه به طرف مقابل، بخواد عبارت طوری چینمان بشه که بل وضوح این مسئله قلب فهمیده بشه، ببخشید مسئله اختصاص فهمیده بشه، بل وضوح بفهمونیم که شیء اختصاص به شیء دیگه داره. خب این از این مسئله. آقای ابو طالب یک راه حلی رو اینجا میده، میگه اگر ماده خصصه رو ما به معنای فرده در عبارت بگیریم، نیازی نیست که بخوایم قلبم بگیریم در عبارت. این نوع برداشتی که آقای ابو طالب داشته، خب لسان العرب هم داره دقیقا، لسان وقتی میخواد بیاد همین عبارت رو توضیح بده تفسیر به افرده میکنه. اگر شما مراجعه داشته باشید به لسان العرب جلد هفتم صفحه 24 این جلد، خودتون این عبارت رو میبینید که لسان میاد تفسیر به افرده میکنه. خب اگر ما تفسیر کنیم به فراده، چون میتونن افعال به معنای فعل دیگه به کار بره، که انشاءالله این مسئله مفصلا در باب اول مغنی مورد بررسی قرار میدیم. اینجا همینطوره، اگر ما خصصه رو به معنای فراده بگیریم دیگه نیاز به تخصیص نداره، چون با میتونه بر سر مقصورون علی در ماده فراده بیاد. حالا از نظر مفهومی هم یکیان شاید یک خورده از نظر ترجمه متفاوت بشه، که شما برحال این رو اختصاص دادید یا بگیم تفرید کردید به یک شیء دیگه، ولی حقیقتا هر دو هم مفهوم اختصاص رو میدن. خب اینم از این مسئله. اما مسئله بعدی که خدمتون عرض کنم، گفتیم که در تفسیر اعراب دو نظریه وجود داره. بعضی ها اعراب رو تفسیر میکنن به اثر، یا اینجوری بگیم تفسیر میکنن به یک امر ظاهری. در عبارت خدای سیوتی، چنانچه این عبارتش هم از کتاب شرح تسهیل گرفته شده بود، عبارت آورد که ماجیع بهی لبیان مقتزل عامله، یا در کتب دیگه اگر مراجعه داشته باشید اعراب رو تفسیر میکنن به اثر. خب اینها نگاهشون به این صورت بوده که اعراب یک امر لفظیه، چنانچه جمهور نحویون قائل به همین نظریه هستند و امثال آقای ابن خروف، آقای شلوبین، خود آقای ابن مالک، آقای ابن حاجب و متأخرین اساساً قائل به همین نظریه هستند. اما در مقابل یک نظریه داریم که اعراب رو یک امر معنوی میبینن، میگن اعراب یک امر لفظی نیست. وقتی میخوان اعراب رو تفسیر کنن و تعریف کنن، میگن الاعراب و تغییر و اواخر الکلم، تغییر کردن. وقتی تفسیر کردن به تغییر کردن، نگاه کنید نگاهشون به اون اثری که در لفظ ایجاد شده نیست، نگاهشون به خود اون تغییر است. وقتی نگاه به خود تغییر شد، این ناظر بر اینه که اعراب رو یه امر معنوی میبینن. مثل برحال بعضن از مذهب و مکتب مغرب قائل به همینن، و بعضی هم نسبت میدن که، و خود آقای ابو حیان که به نظرم توی یک جلسه یا دو جلسه قبل خدمتون عرض کردم، و میگن ظاهر عبارت سیبوی هم ناظر به همین مسئله هست، میگن که اعراب یک امر معنویست و امر لفظی نیست. اما حقیقتا اگر کسی تحقیق و بررسی داشته باشه بین این دو نظریه، همین عبارت آی ابن مالک رو برداشت میکنه، چنانچه آی ابن مالک در کتابش میگه این نظریه برحال محققین هم هست، چون اعراب یه امر ظاهریه، چون اگر انگیزه ها و داعیه های اعراب رو کسی مورد بررسی قرار بده، قطعا به این نتیجه میرسه که اعراب یک امر ظاهری است، چون دوائی که مقتضی اعراب هستن و اقتضای اعراب میکنن اموری هستن که ظواهر کلمات باعث تغییر معنا میشن. خب مثلا اگر واژه زید و عمرو در عبارت به کار برن و اعراب نداشته باشن، ما مفهوم فاعلیت و مفعولیت و اینها رو به درستی ادراک نمیکنیم. و همین خاطر اعراب رو عرب وضع کرده که این فرق ها نهاده بشه، فرق بین فاعلیت، مفعولیت، مفهوم حال، مفهوم مجرور، اینا تشخیص داده بشه. اگر اعراب نداشته باشیم تزلزل در معنا به وجود میاد و تخریب معنا بر حال ایجاد میشه. خب اینم از این مسئله. اما بریم سراغ عبارت کتاب. فرفع به زمن ونسبن فتحن ای به فتحن وجر کسرن. حالا میخواییم ببینیم اعراب ها در چه قالبی ظهور میکنن. خب اعراب یه امر لفظی شد، این امر لفظی در چه قالبی ظهور میکنه؟ آیه ابن مالک میگه رفع بده به واسطه زمه، رفع بده به واسطه زمه. قبل از اینه که اینو توضیح بدم، نکته خدمتون عرض کنم، چنانچه توی حالا درسای قبلم گفتیمش، ما یه رفع و نصب و جر و جزم داریم، یه زم و فتح و کسر و سکون داریم. اساسا در مبنیات از نوع دوم استفاده میکنن، یعنی در مبنیات میگن مبنی بر زم، مبنی بر کسر، مبنی بر سکون، یا مبنی بر کسر. نمیگن مبنی بر رفع، درست شد؟ مبنی بر رفع نمیگن. اما رفع و نصب و جر و جزم در معربات به کار میبرن. پس اگر این نوع اصطلاحات هم اینجا دارن به کار میبرن، به خاطر معرب بودنشونن. اما خب از حیث ظاهری در یک قالب ظهور میکنن. مثلا ذمه بنایی و ذمه اعرابی، خب ذمه بنایی و ذمه اعرابی یک شیوه ظهور پیدا میکنن که اگر به درخواست عامل باشه ازش میتونی تعبیر به اعراب بکنی، و اگر به درخواست عامل نباشه که میگیم همون حالات بنایی رو داره. حالا اگر اینجا میگه فرفع بزمن رفده بزم، این کسی نمیخواد اشکال کنه، این زمه که داره میگه، چون دیگه حالت ظهور زمه و رفع به یک صورته، این حرکت به صورت زمه افاده میشه که اگر به درخواست عامل باشه از اساسا ازش تعبیر به مرفوع میکنه. مرفوع یه دامنه وسیعیه، یه موقع این رفع در قالب حرکت، به اون حرکت میگن زم، درست شد؟ یه موقع در قالب حرف مثل واف، پس هم حرکت هم حرف، گاهی از مواقع اصلا هیچ کدوم از اینا نیست و مقدره، میگن ذمه تقدیری مثلا داره، یا رفعش اعراب رفعش تقدیریه. حالا اینجا هم اگر میگه فرفع به زمن، چون نوع برحال ظهور رفعمون در قالب حرکت بوده، به همین خاطر تعبیر به زم کردیم. اما اینجا زم اعرابیه، نه زم بنایی. فرفع به زمن، رفع بده به زمن، به واسطه زمه. ونسبن فتحن، و نصب بده به فتحه، ای به فتحن، و جر کسرن، و جر بده به کسره. یعنی اعراب جرمون در قالب کسره ظهور پیدا میکنه. خب حالا یه سوال اینجا ایجاد میشه، چرا آقای سیوطی این ماده فتحن و کسرن رو تفسیر کرد به فتحن و به کسرن؟ اینجا آقای سیوطی میخواست به ما بفهمونه که این ماده فتحن و کسرنی که منصوب واقع شده، حقیقتاً باید مثل ماده زم به زمن. چجور شده به زمن؟ اینجا هم باید بشه به فتحن و به کسرن. چرا؟ چون این ماده ها اساساً با باب کار میرن، و اگر میبینیم، دقت کن، و اگر میبینیم در اینجا فتحن و کسرن تلفظ شده، از باب منصوب به نزع حافظه. یک اصطلاحی سابقا در کتاب صمدیه بوده دیگه، چنانچه حالا جلوتر انشاءالله بحثش رو بهش میپردازیم. منصوب به نزع حافظ، نزع یعنی کندن، حافظ یعنی جردهنده. بعضی از کلمات هستن که در مرحله اول مجرورن، ما میایم عامل جرشون رو میکنیم، ازشون جدا میکنیم، و اون کلمه‌ای که عامل جرش حرف جر بوده دیگه بدون حرف جر میشه، و به صورت منصوب میاریم در عبارت. به میگم منصوب به نزع خافز، منصوب به نزع خافز. اینجا مذهب مقبول است. اینجا مذهب منصوب به نزع حافظ بوده. این مسئله رو اگر بخواید مراجعه کنید در پاورقی هم میتونید پیدا کنید، یعنی ان فتحن فی کلام ناظم منصوب به نزع الحافظه، منصوب است به واسطه کندن خافض. خافض یعنی جر، خافض یعنی جردهنده. اون به واسطه کندن اون جردهندش برحال. این مسئله در کتاب‌های دیگه هم ذکر شده. مثلا اگر مراجعه داشته باشید به کتاب نحو الوافی جلد اول صفحه 96 هم همین مسئله رو گفته. یک نکته ای از عبارت قبل بود که نگفتمش، گذاشتم که برسیم به همین عبارت که از نحو الوافی آدرس میدم اونم بگمش. اون نکتم اینه که ور رفع و نصب، اگر در پاورقی هم رجوع کنید توی دوتا شعر قبل، ور رفع و نصب اجعلن اعراب با، خب ماده جعل دو مفعولیه، اگر به معنای ساره باشه اساسا با چی باشن؟ دو مفعولی باشن. اینجا هم دو مفعولیه. این رفع مفعولون به اول اجعلن هست، اجعلنی که مؤکد به نون تأکیده، بعد اعرابن به عنوان مفعولون به دومه. خب اینجا یه اشکالی ما داریم، چنانچه این اشکال رو عباس حسن در کتاب نحو الوافی هم میاره. به ان فیه تقدیم و معمول الفعل المؤکد به نون ولا یجوز تقدیمه اختیارن، این عبارت نحو الوافیه. خب چه اشکالی داریم اینجا؟ اشکال اینه که مفعول به فعل مؤکد به نون تأکید بر خودش مقدم شده که اساسا جایز نیست. وقتی فعل مؤکد به نون تأکید قرار گرفت اصل بر این است که مأمولاتش بعد خودش بیاد، ولی در اینجا اتفاق نیفتاده. در اینجا میبینیم که مأمول بر خود فعل مقدم شده. خب این از چه بابیه؟ اینو از باب ضرورت درست میکنه. درست شد؟ این از باب ضرورت، چون کسی که شعر میگه علاوه بر استفاده کردن از الفاظ فصیح، حالا این بریم سراغ اشعار فصیح عربی تا بعد بکشونیم به عبارات آقای ابن مالک، کسی که میخواسته در عرب فصیح شعر بگه علاوه بر استفاده کردن از الفاظ فصیح و بلیغ باید چینمان درست هم داشته باشه، باید وزن و قافیه الفاظ هر مصرع با مصرع بعد جور در بیاد. به همین خاطر در برحال شعر، در شعر بعضی از مواقع شاعر مجبور است که بعضی از قواعد رو رعایت نکنه. به همین خاطر میگن اونجا ضرورته. حالا انشاءالله بریم جلوتر این بحث ضرورت تو شاهد مثال ها که رسیدیم مفصلا از کتاب الاقتراء خدمتون عرض میکنیم، چون ضرورت دو تا تفسیر داره، دو تا تفسیر در ضرورت که بریم جلوتر تو شاهد مثال ها اگر خواستیم ازش استخراج حکم بکنیم، ببینیم هر کسی که یک نظریه رو میده بر چه مبنا و اساسی بوده. ولی در کل اگر شاعر مجبور شد به خاطر رعایت سجع و قافیه عبارات قاعده ای رو زیر سوال ببره، میگن این از باب ضرورت بوده و اون ضرورته دیگه نمیتونه ملاک استخراج حکمم قرار بگیره. درست شد؟ ضروریات اختصاص به اشعار دارن و اساسا ملاک استخراج حکمم قرار نمیگیرن. حالا اینجا مثلا این مقوله است، چنانچه عباس حسن همین مسئله رو و مسئله بعدی که بحث برحال این که فتحن به فتحن و کسرن به کسرن بوده رو عباس حسن در نحو الوافی جلد 1 صفحه 96 مطرح کرده. اگر یادتون باشه خدمتون عرض کردم، گفتم عباس حسن با وجودی که نسبت به زمان فعلی یک کار جدید رو ارائه داده، یک مجموعه خوبی به ما ارائه داده در کتابش، یک موسوعه خوبی از مطالب به ما ارائه داده، اما چینمان عبارتش از آقای ابن مالک گرفته. به همین خاطر این سه بیت شعرم آیه عباس حسن در کتاب نحو الوافی استفاده میکنه. خب الحمدلله. فرفع بزمن، رفع بده بزمن، ونسبن فتحن و نصب بده به فتحه، یعنی خواستی نصب بده اعرابش فتحه است، و جر کسرن، جرم بده به کسره. مثال داری که ذکر الله عبدهو یسر، این تو نسخه ما این بسر نوشته، این با اصلاح بشه باش یا به صورت با تلفظ شده. اینجا شاهد مثال تو چیه؟ ذکر الله عبدهو یسر. یه مثالی را آقای ابن مالک به ما ارائه دادن که هر سه نمونه اعراب رو میتونیم داخلش پیدا کنیم. ذکر رو وقتی میگیم ذکر رو اینجا مرفوع شده دیگه، چرا؟ نقشش چیه؟ مبتدا. ذکر چیه نظر صرفی؟ مصدره. مصدر گفتیم اگر متعدی هم باشه غالبا به فاعل خودش اضافه میشه و مفعولش به صورت مفعول به و منصوب در کلام ذکر میشه. ذکر الله، اینجا ذکر به الله اضافه شده، الله فی الحقیقت فاعلشه اما اینجا مضاف الیهش قرار گرفته، چون خصوصیت مصدر اینه که غالبا به فاعل خودش اضافه میشه. عبده، عبد به عنوان مفعول به برای ذکر، عبدهو مضاف مضاف الیه، خب مبتدا شد. اینام که معمولات همون مبتدا هستن، چون مبتدا مبتدای عامل است. خبرش کجاست؟ خبرش یسر هست. یسر رو، یسر رو فعل مضارع هست که خبر برای ذکر قرار گرفته و جمله مضارع هست که به عنوان خبر واقع شده، محلن مرفوع، خودش فعل و فاعل، هوه درونش به عنوان فاعل برمیگرده به ذکر، چون جمله خبری اساسا با یک رابطی هم به مبتدا داشته باشه. محلن مرفوع به عنوان فاعل، ذکر کردن خدا بنده اش را، بنده اش را شاد میکند. اینجوری بگیم ذکر ذکر کردن خدا بنده اش را، اون ذکر مسبب شادی بنده میشه دیگه. بله، ضمیر هوه یسر، یسر رو برمیگرد به ذکر، چون اساسا جمله خبری رابط به مبتدای خودش نیاز داره دیگه، به از همین باب بگیریم. خب اینم از این. مثال لما ذکر، این مثال است برای چیزایی که ذکر شد، یعنی برای اون اعراب هایی که گفته شد، یعنی برای آنچه ذکر شد. ما بحث رفع و نصب و جر رو مطرح کردیم، ذکر مرفوع شد، الله مجرور شد و عبد هم منصوب شد، درست شد؟ هر سه نمونش به عنوان شاهد مثال هست. خب اینم از این مسئله. عبدهو مضاف مضاف الی، شاید بگیم هو مثال برای اعراب محلی بود، محل جر، و یسر هم خودش مثال برای اعراب محلی رفع بود، اعراب محلی رفع بود. حالا بریم جلوتر، بس اعرابات هم که مطرح شد انشاءالله مفصلا بهش میپردازیم. وجزم به تسکینن، و جزم بده به ساکن کردن، و جزم بده به ساکن کردن. نحو لم یضرب، مثل لم یضرب، اساسا جزم هم به صورت سکون ارائه میشه. اگر خواستید به حاشیه سبان جلد اول مراجعه کنید، همون آدرسی که سابقا خدمتون عرض میکردم، مراجعه داشته باشید که اونجا میاره که بعضی قائلن که اصلا جزم به عنوان اعراب نیست. حالا شما یک مراجعه ای به کتاب حاشیه سبان داشته باشید. نحو لم یضرب و غیر ما ذکره ینوب عنه. تا اینجا هرچی بحث از اعراب کردیم، بحث از اعراب به حرکت کردیم. اصل در اعراب ها اعراب به حرکته که خدمتون عرض کردم از کتاب الاشباه و النظائر و اصلیتش رو گفتم، اونجا مراجعه کنید و اثبات کنید. اصل در اعراب، اعراب به حرکته. دیگه هر چیزی که بخواد در قالب برحال یا بگیم به عنوان اعراب ظهور پیدا کند، حالت نیابی رو پیدا میکنه. مثلا واو اعراب حالت رفعی قرار میگیره اما نیابتنه، یعنی نیابت از ذمه، ذمه نمیاریم واو میاریم. حالا حتی بعضی قائلن که خود واو هم از اشباع ذمه به وجود اومده، ما وقتی ذمه رو اشباع میکنیم واو به وجود میاد، یا الف نیابت از فتحه میکنه، یا نیابت از کسره میکنه، چنانچه در نظرات هم داریم که الف از اشباع فتحه و یا از اشباع کسره به وجود میاد. و غیر و ما ذکر، و غیر از این مواردی که ذکر شد، یعنی غیر از این علامت هایی که ذکر شد، این اعراباتی که ذکر شد، ینوب و انهو نیابت می کند این غیر انهو از اون ما ذکر، یعنی غیر و ما ذکر نیابت میکند از اون مازوکر. این خودشو میتونی به حالا ظاهر خود عبارت که میخوایم با هم دیگه بسنجیم، میتونی به اون مازوکر آقای سیوتی بزنی. نحوه جا اخو بنی نمر، مثال زده جا، این جا در از جاعه بوده که در شعر به صورت جا تلفظ شده، این فعل جاعه هست. بعد اخو جز اسماء سته است که دقیقا بحث بعدیمونه که بهش وارد بشیم. بنین، بنی که در اصل بنین بوده، جمع برای ابن که انشاءالله باز هم در بحثای بعدی وارد فضای جمع مذکر بشیم، خودتون میبینید که جمع مذکر در حالت جری با یا میاد. بنی هم دوباره به نمر اضافه شده، اینم نکتهش این بنین بوده، نونش به اضافه افتاده، نکتهش هم میدونید که اضافه ادعای اتصال رو میکنه در حالی که نون ادعای استقلال رو میکنه، نکتهشو در مباحث قبلی گفتیمش. بعضی اشکال میکردن میگفتن آقا اسم شما میگید نونی که در تثنیه میاد نیابت از تنوین کرده، خب چرا پس با الف و لام جمع میشه در حالی که خود تنوین قابلیت جمع شدن با الف و لام رو نداره؟ وقتی یک شیء یک خصوصیتی داشت، اساساً شیء دومی هم که داره نیابت میکنه از اون شیء اول همون خصوصیت رو پیدا میکنه. وقتی تنوین قابلیت جمع شدن با الف و لام رو نداشته باشه، نونی هم که در تثنیه و جمع هم به صورت جانشین تنوین به کار میره، که در اصل خود تنوین هم میتونیم بگیم هست چون تنوین اون ساکنه است، خب، ولی به اون شکلی که در مفرد میاد ظهور پیدا نمیکنه، از این باب میتونی بگی نیابته. خب در تثنیه و جمع هم که نباید با الف و لام جمع بشه حقیقتاً، چون تنوین این خصوصیت رو نداره. میگیم نون در تثنیه و جمع فقط در استقلال نیابت از تنوین میکند ولا غیر. اگر کلمه تنوین بپذیره میفهمین که مستقل است و به ما بعد خودش اضافه نشده. خب کلمه ای هم که نون داشته باشه بازم ازش میفهمین که مستقل است و به کلمه ما بعد خودش اضافه نشده. خب حالا ماده بنین میخواد به ما بعد خودش که نمر باشه اسمی برای قبیله ای از قبائل عرب باشه، قبیله بنی نمر میگن، به هر حال میخواد اضافه بشه، این بنین بوده، باید نونش به اضافه بیفته. چرا؟ چون اگر نون باقی بمونه دلالت بر عدم اضافهش میکنه، بس با نون بیفته که بفهمی به معبد خودش اضافه شده. به همین خاطر حکم میدن که اسمای تثنیه و جمع در حالت اضافی نونشون به اضافه میفته. خب الاسماء السته وقد شرع فی تبیین مواضع النیابه به قوله، این عبارت باشه انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.